أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم انسان برای رسیدن به رشد و کمال آفریده شده و این رسیدن به رشد و کمال هم در گرو سه چیز: یکی ایمان قوی، دوم اخلاق خوب و سوم عمل صالح. صحبتمان در پیرامون ایمان قبلا مطالبی وجود داشت که امشب پیرامون دو نکته و یک روایت خواهم صحبت بکنم. ایمان که عرض میکنیم یکی از موارد رشد انسانه و در ضمن مهمترینش هم هست، ایمان دارای درجاتی است، شدت و ضعف داره. از مرحله ضعیف ایمان شروع میشه تا مرحله قوی و بالا. بخوایم ایمان رو تشبیه بکنیم، شاید مثال نور مثال خیلی زیبایی باشه. نور یک کلمه ایست که بر همه مصداق‌های نور تطبیق میکنه. هر مصداق از نور رو نشون بدید خب اونم نوره، ولیکن مراتبش اونقدر زیاده که از مرتبه ضعیفش که یک جرقه باشه شما اون رو نور میدونید، نور کبریت رو نور میدونید، چراغ قوه باشه نور میدونید، لامپای مختلف باشه با ولتای گوناگون باز اونا هم همش نوره، تا مثلا نور افکن رو برسه به نور خورشید و یا حتی نورهای بالاتر از او که بعضی میگن امکانش هست. اینو به اصطلاح فلاسفه بهش میگن کلی مشکک. کلی مشکک کلمه نوری، کلمه کلی است، یعنی دارای افراد متفاوته، و مشکک، مشکک در مقابل متواتیه. مشکک یعنی این که انسان را به شک می اندازه در ابتدا که این مراتب این همه تفاوت داره، نکنه اینا بعضش از مصادیق نور خارجه، ماهیت نور رو اصلا نداره. یعنی انسان فکر اینو میکنه که اگر مثلا نور خورشید نوره پس یه جرقه نباید نور باشه. در ابتدا این توهم ابتدایی رو میکنه، بعد که یه مقدار فکرشو میکنه میگه نه اونم مثل که نوره، چون تعریف نور رو میبینه برای صادقه. اون تعریف که بعضی گفتن نور میگن موجودیست، وجودیست که ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، خودش که روشنه، روشنی دهنده اطرافش هم هست، هم خودش روشنه هم اطرافش رو روشن میکنه. این رو میگن تعریف نور. ایمان هم یه همچین حالتی داره. ایمان تو وجود انسان که میاد نور میاره برای انسان، و نور میاره یعنی شخص مؤمن خودش که روشنه و فهمیده حق را، اطرافش رو هم روشن میکنه. مؤمن فقط خودش روشن نیست، اطرافش هم روشنی میده. لیکن این هم توجه بکنیم که ایمان خب درجات خیلی زیادی داره. از درجه ضعیف ایمان شروع میشه تا اون درجه قوی ایمان. وقتی گفتیم مراتب داره، به فکر میفتیم که این مراتبش رو سعی کنیم تحصیل بکنه، بریم بالاتر، و تو مرتبه پایین توقف نکنیم. خب این یک مطلب. حالا روی این مطلب ممکنه باز نکاتی رو عرض بکنم. نکته دومی که ما در بحث ایمان بهش میخواییم توجه بکنیم اینه که مرتب کلمه شهادت در بحث ایمان مطرحه. یعنی وقتی میخواییم بگیم ایمان داریم به خدا، میگیم شهادت میدیم که خدا یکیست، و این کلمه شهادت معنای بالایی رو در بر داره. در تشهد نماز میگیم اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدم که خدا یکیست. راجع به رسالت میگیم شهادت میدیم به رسالت پیامبر. راجع به ولایت و امامت هم همینطور. تو اذان بعد از این که تکبیر میگیم، تو اذان چه میگیم؟ اشهد الله اله الا الله، شهادت میدیم. یعنی وقتی میخوایم ابراز بکنیم، ظاهر بکنیم ایمانی که تو وجودمون هست، این رو با کلمه شهادت میریم جلو. شهادت گفتم معنای بالایی رو متحمله، در بر داره. تو دنیا دیدید وقتی بین دو نفر اختلافی میشه، مراجعه میکنن به یک قاضی، این دو نفر که بینشون اختلافه، یک کدوم مدعی هستن یک کدوم منکر. مدعی کیه؟ مدعی به کسی میگن که اگر دعوا رو رها بکنه دعوا ختم میشه، اون رو میگن مدعی. یعنی اون اومده در ابتدا مطرح میکنه که من حقی از فلانی دارم، شروع کننده است دیگه. حالا اگه از این حقش صرف نظر بکنه، هیچی دعوای دیگه مطرح نمیشه. اینو میگن مدعی. لو ترکه ترکه، مدعی کسیست که اگر رها بکنه، ترک بکنه دعوا رو، دعوا دیگه خود به خود منحل میشه. خب از نظر قضاوت مدعی باید دو تا شاهد بیاره. قسم فایده نداره. بره تو دادگاه میگه من یقین دارم که این آقا این عمل زشت مثلا انجام داده، یقین دارم. خب یقین فایده نداره که، یقین برای خودش خوبه، باید شاهد بیاره، و شاهد غیر از خودشه. دو نفر رو باید بیاره اونها شهادت بدن. حالا مدعی بگه من شاهد ندارم، هیچ، بگه شاهد من یکیست، یکی هم به درد نمیخوره. بگه اجازه بده من قسم میخورم، چند تا قسم محکم از اون قسمهای جلاله به خداوند، به قرآن. نه، مدعی باید دوتا شاهد بیاره، ولیکن اون شخص که مقابلش منکر هست اون لازم نیست شاهد بیاره، اون قسم کافیه. منکر میگه نه، من قبول ندارم چنین چیزی اتفاق نیفتاده، من این کار رو انجام ندادم، من چنین سخنی نگفتم. منکر وقتی که انکار کرد بهش میگن خیلی خوب، قسم بخور که شما این کار رو نکردی. حالا اگه مدعی شاهد آورد دیگه نوبت به قسم منکر نمیرسه. اگر مدعی دو نفر شاهد آورد دیگه بحث ادعای او تمام میشه و ثابت میشه. پس قسم مال مواقعیه که مدعی اتهام میزنه، نتونسته شاهد بیاره، منکر انکار میکنه، یه قسم هم میخوره، یه چی بس جمع میشه. اینا رو عرض کردم برای این نکته، شاهدی که میخواد شهادت بده. مدعی گفتیم دو تا شاهد میاره، اون دو نفر شاهد وقتی میخوان شهادت بدن شهادت اونها باید حسی باشه نه حدسی. تفاوت حس با حدس خیلی زیاده. حس اون رو میگن که با یکی از اعضای پنجگانه به خصوص چش انسان یه مطلبی رو حس بکنه. اگه اون چیزی که میخواد شهادت بده بحث دیدنیه، شاهد باید بگه با چشمم دیدم. مثلا میخواد بگه من شهادت من که این آقا زد تو گوش فلانی. خب زدن تو گوش این یه قضیه ایست که با چشم دیده میشه. خب اینجا باید شاهد شهادت اینطوری بده، بگید من دیدم. اما اگه حدس بزنه، حدس چیه؟ میگه من وقتی اومدم دیدم این آقای زننده وایستده بود، اون یکم در گوشش گرفته بود، فهمیدم این زده تو گوشش. این فهمیدم که حس نشد، که این حدسه. از کجا میگی؟ میگه اون وقت که اومدم دیدم. چیه دیدی؟ میگه دیدم این آقا گوششو گرفته بود، فهمیدم که قبلا زده است تو گوشش. بله بی جهت که گوششو نمیگیره، این فایده نداره، قاضی حق نداره این رو بپذیره، چون شاهد حدس دارد میزنه. حدسش چیه؟ از رو قرائن. میگه بندم این زارب وایساده، اون آقای مضروبم گوششو گرفته، من حدس زدم که این زده است تو گوشش و اینم گوششو گرفته. این کافی نیست، این شهادت به درد نمیخوره. باید همون لحظه زدن ببینه تا بتونه شهادت بده. گاهی وقتا هم قضیه شنیدنیه. مثلا شاهد میخواد شهادت بده که من شنیدم فلانه یه چنین فحشی به این آقا داد. خب فحش که دیگه دیدنی نیست که، فحشو که با چش نمیبینن، با گوش میشنون. اینجا شاهد باید بگه که من با گوشم شنیدم این جمله رو این آقا گفت. اینم شد حس. حدس فایده نداره. گفتن که مثلا تو بحث قتل شاهد میگه من شهادت میدم که این آقا فلانی رو کشت. قاضی میگه چیه دیدی شما؟ چون کشتن دیدنیه. چیه دیدی؟ میگه من ساعت 8 که اومدم تو این خونه دیدم آقای قاتل کارد خونی دستشه، مقتولم افتاده سو زمین و خون از بدنش رفته. خب این فایده نداره، این شهادت تا اینجاش هنوز فایده نداره، چون حدس میزنه از قرائن، داره حدس میزنه، میگه من همین که دم چاقو دست اینه و اونم افتاده، حدس میزنم که همین آقا 10 دقیقه قبلش، نیم ساعت قبلش زدست با چاقو اینا کشته. شاهد همونه که دیده است میتونه شهادت بده، تا همونجا ثابت میشه. مثلا همین که میگه ساعت 8 من دم آقا تو این خونه، چاقوام دستشه، مقتولم افتاده، اینا ثابت میشه. تا اینجاش درست. اما این که میگه من شهادت میدم که این آقا چاقو رو زد تو شکم این، اینه که ندیده که، اینو نمیتونه شهادت بده. چون ندیده نمیشه. از کجا میگی؟ شاید یکی دیگه زده کشته، بعد این آقا از راه رسته چاقو رو برداشته. چاقو دستش بوده، شما اومدی نگاه کردی خیال میکنه قاتل اینه. خیلی از اتهام اینطوریه دیگه. یه قصه این نقل میکنن، میگن یه چوپانی گوسفند داشت و یه میمون هم داشت. میمونی داشت قاطی این گوسفندا بازه میکن. یه روز یه سطل ماستی داشت این چوپانه، سطل ماست گذاشته بود، رفته بوده بیاد، میمونه رفت سر این سطل ماست، شروع کرد ماست همشو خورد، بعد ته ماست رو یه مقدار مالید به پوز بعضی این گوسفندا، مالید به پوز اینا که یعنی اینا خوردن، خودش رفت یه گوشه نشست. یه نفر داشت صحنه رو تماشا میکرد، گفت عجب میمونه ناجنسیه، ماست رو تو ته سطلشو برداشت خورد و حالا برای اینکه خودش از اتهام در بیاره رفته ته ماستا رو مالیده به صورت این گوسفنده و خودش رفته اون کنار صاف نشسته، دست صورتش هم تمیز کرده. اون بنده خدا که داشت صحنه رو میدید به میمونه گفت حالا به چوپونه میگن، و چوپونه هم داشت ازران میمن، به میمونه گفت حالا بهش میگن، با دست اشاره کرد. میمونه فهمید که این حالا جریان رو نمیده، با انگشتش گذاشت رو بینیش رو گفت، به این گفت چی نگو، حرف نزد. خب حالا ببینید این چوپان از راه میرسه، میبیند ماسا خورده شده، نگاه میکند اطرافش، چی میبیند اثر، چه اثری میبینه، میبیند فلان گوسفنده پوزش ماسیه، میتونه شهادت بده؟ بگه من شهادت میدم که این گوسفنده رفته ماسه رو خورده. خوشم که ندیده که. اون چیزی که میبینی میتونه شهادت بده. همین شهادت بده. بگو من دیدم سطل ماس خالیه، صورت این گوسفنده ماسیه. همین. اما این که شهادت بدی ماسه رو گوسفنده خورد، شما اینه که ندیدی که. خوردن کجا دیدی؟ ندیدی. حدس میزنی. از قرائن میخواد انسان حدس بزنه. خب این قرائن که کافی نیست که. اون قضیه ای رو که انسان میخواد شهادت بده باید حس کرده باشه. هر چی رو که حس کرده همون مقدار شهادت میده. ما بقیش فایده نداره. ما بقیش اتهامه. اتهام ثابت نمیشه. البته قاضی ازش استفاده میکنه. ممکنه از همون قرائن استفاده بکنه و در آینده با سوال و جوابایی که از متهم میکنه بتونه یه مطالبی رو از زیر زبونش بکشه بیرون. ما حالا فعلا تو بحث شهادت داریم میریم جلو. شاهد خیلی باید مواظب باشه. شاهد وقتی میخواد شهادت بده فقط صحنه‌ای رو که دیده، میگه من اینا رو دیدم، این صحبت رو شنیدم، همین. اما این که بگه پس به نظر من این آقا قاتله، این آقا ماسه رو خورده، نه، اینا رو وقتی ندیده نمیتونه شهادت بده. خب پس دقت کردید ما یک حسی داریم و یک حدسی داریم، خیلی تفاوت بینشه، تو لفظ شبیه به همه اما تو معنا دو چیز متباینیه. حس اون چیزیست که انسان با چشمش دیده حس کرده، حدس نه، حدس اونه که یه شواهدی رو پیش خودش جمع میکنه و یه نتیجه گیری میخواد بکنه، مثل اینه که در گوشه کسی صحبت میکنه، اون که دارد نگاه میکنه میگه حتما دارد علیه من حرف میزنه، دارد ضد من سخن میگه، از کجا میگه؟ حدسه، حس که نیست که. اون که دارد حس میکنه چیه؟ همینی که میبینید آقا دهانشو برد در گوشه فلانی دارد آرسوباش صحبت کنه، اینا دارد حس میکنه، اما چی میگه؟ این دیگه حس نشد، من چیزی نشنیدم، این دیگه سوء ظن خودمه، میگم پس حتما داره نقشه چینی میکنه میخواد علیه من چه بکنه. نه، اینو من نمیتونم شهادت بدم. میبینم یه آقایی رفت تو خونه یه خانمی که این خانم بدکاره هست، اونشو که دیدم میتونم شهادت بدم، میگم شهادت می آقا رفت تو این خونه. اما این که بگم پس رفته بود اینم عمل منافی انجام بده، از کجا میگی؟ این حدسه، حس که نکردم که. این که ما یه چیزایی با هم جمع میکنم فوری نتیجه میگیریم، اون نتیجه ها دیگه حسی نیست، با چشمم که صحنه ای رو من ندیدم حدس دارم میزنم. شاید رفته توی خونه به او تذکر بده، رفته اونجا امر معروفش بکنه، چه میدونم برای چی رفته اونجا، شاید رفته اصلا کار با این چنان رفته مثلا خونه رو ببینه میخواد معامله بکنه خونه رو. اصلا چیزهایی ممکنه باشه که هیچ ربطی با اون سوء ظنی که ما بردیم نیست. دقت کردید شهادت یه چیز خیلی بالاییست، انسان کم میتونه شهادت بده. شهادت بده یه نکته ای را، یعنی من دیدم همون چیزی که دیده، لحظه وقوع جرم اگه کسی دیده باشه همون رو میتونه شهادت بده، اما اگه بعد از صحنه رسید دیگه جرم تمام شده بود، بعد اضرار رسید و اما خود شیشه رو میبینه ریخته نمیدونم فلان چیز آتیش زده شده اینا، دیگه بعد از وقوع جرم نمیتونه جرم و شهادت بده، اما میتونه صحنه رو که میبینه بگه، بگه من نیم ساعت بعدش که رسیدم این چیزا رو دیدم. همین حالا ببینید تو بحث شهادت به ایمان به خداوند، حالا دقت کنید بحث چقدر وسیع و بزرگه، مثل که ما توجه نداریم تون دو تون نماز میخونیم، حالا از این به بعد میبینید مثل که مشکل است تشهد نماز انسان سریع بگه. میدونید ما وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له چی داریم میگیم؟ میگیم شهادت میدیم که خدا یکیست. شهادت میدیم یعنی چه؟ گفتیم یعنی حس داریم میکنیم، داریم میبینیم یگانگی خدا رو، چون داریم میبینیم شهادت میدیم. حدس فایده نداره، بگم یه دلیلای من برای خودم دارم حدس میزنم که خدا یکی باشه، که به درد نمیخوره حدس، من دارم شهادت میدم. باب شهادت باب خیلی بالاییست، همطوری که تو دادگاه گفتم کم میتونه شاهد شهادت بده، فقط چیزی رو که دیده میتونه شهادت بده، حس کرده آنچه را حدس میزنه نمیتونه روش شهادت بده، شهادتش ارزش نداره. از یه قرائنی میگه احتمالا اینطوره، 90% اینطوره، اینا کافی نیست، باید ببینه تا آنچه را دیده شهادت بده. خب اینجا ما یگانگی خدا را باید دیده باشیم، هم وجود خدا را دیده باشیم هم یگانگیش را، چون لا اله الا الله بحث توحیده و توحید دو چیز تو همه. توحید یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا. تو ضمن این که وحدانیت رو دارم میگم، اصل وجود خدا رو هم دارم میگم. میگید این مدرسه مدیر داره یا نه؟ یک میگه نه نداره، یک میگه چرا داره. اون کسی که میگه داره سوال دوم ازش میکنن، شما که میگی مدیر داره، چند تا مدیر داره؟ یکی یا دوتا یا چند تا؟ ببینید این بحث دومه، یکی یا چند تا غیر از اینه که اصلا هست یا نیست. و اگر کسی از اول گفت این مدرسه یک مدیر دارد، دارد یکشو میگه، اما تو ضمن یک اصلش هم داره میگه، این دوتا مطلب تو همه. کلمه توحید اولین اصل از اصول دین که میگیم توحید، دوتا مطلب تو هم ادغام شده. توحید یعنی من معتقدم خدا یکیست و معتقدم خدا یکیه، یعنی هم عقیده دارم خدا وجود داره در مقابل کفار که میگن اصلا خدا نیست، و هم معتقدم این خدای موجود یکیست، شریک برش قائل نیستم. لا اله الا الله اینه معناش. وقت اشهدو که سرش در میاد معناشو خیلی میبره بالا. اگه بگم اعتقدو، این زیبایی رو که الان دارم میگم نداره. اعتقدو یعنی من عقیده دارم، و عقیده هم که یک شب دیگه هم عرض کردم، یعنی فکر من گره خورده به وجود خدا. اعتقاد از کلمه عقد، عقد یعنی گره خوردن. شما دو تا نخ رو دو تا تناب هم یک گره میزنید. ما نمیگیم اعتقدو الله اله الا الله، اشهدو میگیم، داریم شهادت میدیم. بس رفت تو باب شهادت. باب شهادت یعنی من حس کردم. حالا وحدانیت خدا رو که من حس کردم، نه با چشم ظاهر منظور باشه، این که دیگه واضحه، اما با چشم دل باید دیده باشه. تا ندیدم نمیتونم بگم اشهدو. رسالت پیامبر رو باید با چشم دل دیده باشم تا بگم اشهدو ان محمد رسول الله. اللهم صل. خب ببینید بس خیلی رفت بالا، مثل اینکه از این بعد باید یه تأملی بکنید. خب ما نماز رو نمیتونیم توش تأمل بکنیم. حالا تو رکعت دوم بشینیم و بشینیم فکر بکنیم، امام جهاد بشینه فکر کنه ببینه میتونه شهادت بده یا نمیتونه. اینکه خب نمیشه امام جهاد بشینه فکر کنه، یا امام جهاد تشهد رو بخونه، مأموم بشینه فکر کنه بگه من نمیدونم میتونم شهادت بدم یا نه. نه، این فکر و بحث مال تو نماز نیست، مال حالاست. حالا که نشستیم داریم صحبت میکنیم، باید الان فکرامونو بکنیم که تو نماز میخوام چیکار بکنم. میخوام شهادت بدیم. وقتی مؤذن میخواد اذان بگه، دیگه وسط اذان که نمیتونه صبر بکنه، بگه نه من هنوز خدا رو چون ندیدم یگانگی را نمیتونم اذان بگم. وقت تکبیر اول اذان رو بگه، چهار تا تکبیر رو بگه، بعد بشهد الله الا اله الا الله که میرسه اذان رو دیگه رها کنه بره. این که نمیشه که. وقتی شروع کرد اذان بگه، دیگه باید اذان رو تمام بکنه. قبل از اذان، وقتی که داریم با هم صحبت میکنیم، اون وقت باید بشینیم فکر کنیم. نیم این جملات از آن جملات ساده ای نیست. ما اگه به اون بار معنایی که این جملات داره فکر بکنیم، وقت میبینیم عجب جمله ای داریم میگیم. این جملات انسان رو زنده میکنه، حقیقتا نورانی میکنه. من بگم شهادت میدم که خدا یکیست، بعد بیام از غیر خدا بترسم، از غیر خدا فرمان میگیرن، از غیر خدا استعانت بجویم تو کارها، نمیشه. انسانی که گفت اشهد ان لا اله الا الله، یه مرتبه زندگیش عوض میشه. انسانی که خدا رو میبینه و یگانگیش رو، دیگه مایوس نیست تو زندگی، اضطراب نداره تو زندگی، نگران از آینده نیست، چون خدا رو پشتیبان خودش میبینه، همیشه با قدرت خودش احساس میکنه. چون خدا رو پشوانه خودش میبینه. چه جملات زیبایی داریم ادا میکنی. خب مطلب اول و دوم رو میخوام با هم زمینه بکنم. تو مطلب اول گفتم ایمان درجات دارد از پایین تا بالا. تو مطلب دوم معنای شهادت رو گفتم که یه بار بزرگی داره. این دوتا مطلب وقتی با هم مخلوطش بکنیم یه چیز میخوام از توش در بیاریم. ایمان بالاترین درجش شهادت به وحدانیت خداست. ای کسی رسید به اینجا که شهادت داد، رسیده به بالاترین درجه ایمان. اما شهادت این تو که توضیح دادم، اما این ایمانی که ماها داریم الان ما نمیتونیم شهادت روش بدیم. ما باید زیاد به معناش فکر نکنیم تا بتونیم لفظو بگیم و بریم جلو. اما اگه به معناش خوب فکر بکنیم نمیتونیم لفظو بگیم. ما هنوز ایمانمون به اون درجه بالا نرسته که بگیم شهادت میدیم. اون درجه بالای ایمان به اونجا میرسه که انسان خدا رو با تمام وجودش مییابه، نه استدلال بکنه دا. اون که دلیل میارد برای اثبات خدا این هنوز نیافته. اصلا خود دلیل آوردن دلیل بر اینه که نیافته. یعنی مثلا میگم صدای ماشین رو من دارم میشنم، پس همین استدلالی که کردم دلیل بر اینه که ماشین رو ندیدم، در حالی که اگه برم کنار در بیستم آیا کسی از من سوال کنه ماشین هست یا نیست، میگم بله هست. میگه به چه دلیل؟ اونجا دلیل برش نمیارم. میگم این است ماشین رو نگاه کن. کسی که داره یه چیزی میبینه دلیل نمیاره، اون که نمیبینه دلیل میاره. اینا دارم برای این جهت میگم که وقتی دلیل آوردیم برای خودمونا، دلیل آوردیم برای اثبات خدا، همین دلیل دلیل اینه که خدا رو نیافتیم هنوز. چون گم شده داریم اثبات کردیم خدا رو با دلیل. اگه خدا رو یافته بودیم که دلیل نمی آوردیم، میگفتیم دارم میبینم. و این معنیش نیست که دلیل نیاریم. ما همه ما خانم ها آقایان همه باید بتونیم دلیل بیاریم برای اثبات خدا. اما اینم بدونیم این دلیل آوردن درجه بالای ایمان نیست. یعنی نرسیدیم به جایی که بتونیم شهادت بدیم. شهادت کی میتونیم بدیم؟ وقتی از دلیل بریم جلوتر، خود خدا رو با چشم دل ببینیم. وقت که دیدیم وقت میگیم اشهدو، یعنی شهادت میدم. درجه بالای ایمان اینه. حالا دقت کنید روایتو با این مقدمه ای که گفتم ببینید روایت چقدر زیباست. از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن الایمانو بضع و سبعون بابا، ایمان 70 و چند در داره. اکبرها بزرگترین این درها چیه؟ شهادت الله اله الا الله. بالاترین درش اینه که انسان شهادت بده که خدا یکیست. این دیگه بالاترین در ایمانه. در ضمن تو این روایت پیامبر پایین ترین درجه ایمان رو هم بیان کرده. ادناها پایین ترین درجه ایمان چیه؟ پایین ترینش می فرمان اینه که انسان همتی که داره راه میره چیزی که باعث اذیت مردم شد از راه برداره. مثلا یه سنگ می بینه تو راه اینو بر می داره، یه پوسه میوهی می بینه احتمال ده یه کسی پاش لیز بخوره بخوره زمین، احتماله، اینو فوری بر می داره می داره زمان تره. فرمان ضعیفترین درجه ایمان اینه که به اینجا رسیده که کوچکترین کار جزئی رو انجام، یک کار جزئی انجام میده، نشون میده ایمان ضعیفی تو وجودش هست. اما این کافی نیست. حالا بعضی از ماها که همین کارم نمی کنیم، من که زیاد دیدم به خصوص تو بیابان که سنگ اگه وسط جاده باشه خطرناک، یعنی خطر جانی تو کاره. یه ماشین بیاد یا از روی این سنگ رد بشه چت میکنه یا سنگ پرت میشه میخوره توی ماشین دیگه، خطر جانی هم تو کارا. اما دیدم ماشینا اعتنا نمیکنه، میاد از این طرفش رد میشه میره. و حتی صحنه تصادفش من دیدم که به خاطر سنگی که وسط جاده بود ماشینی برگشت رفت پایین تو دره. ما وایسادیم گفتیم بودو سنگو بردار، حالا یه ماشین دیگه نیفته پایین. حالا یه حال بعدم که رفتیم سنگ بردیم دیدیم یه چی بگم، حالا یه آدم بیفکری سنگا تعمدن گذاشته بود تو جاده، یعنی نشسته بود اونم بادوم چی شکسته بود معلوم بود پوستاش اونجا بود. با سنگ گذاشته تو جاده رفتیم تو بیابونم. بعدم باعث انحراف یه ماشین شد، بعد خدا حالا ماشینه میخواست به سنگ نزده رفت اون در رفت تو در پایین. حالا هم خدا رحمشون که طورشون نشد، اما ماشین دیگه خورد شد دیگه طرف پایین. علایه ها تو بیابونش که خطرناکه، تو همین جاهاش هم حالا داره انسان میره تو کوچه یه سنگ هست، حالا پای کسی بخوره بهش یا اینکه ماشین از روش رد بشه سنگ بخوره تو دیواره بخوره تو دره یه خانه بالاخره احتمالایی هست. تو روایت داره پیامبر از حیوان پیاده می شدن، وقتی چیزی رو تو جاده می دیدن سنگی رو می دیدن از حیوان نگه می داشتن پیاده می شدن، سنگ می داشتن کنار جاده باز می رفتن سوار می شدن. اینا پیامبر می فرمان کمترین درجه ایمان اینه که یه خدمت کوچکی به مردم میکنه. و اون کسی که ایمانش از اینم ضعیفتره نه، اصلا تو وجودش خدمت به مردم خوابیده نی، اصلا نیست. فرمودن و ادناها اماتت العزا عن الطریق، ادنای درجه ایمان اینه که آنچه که باعث اذیت میشه در مسیر راه اینها رو برداره. حدیث در کتاب مشکات الانوار صفحه 40. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. انتير سشعبيك بقلب امام زدن، بعضی گفتن اونقدر در قلب امام فروره که امام تیر رو از کمر مبارکشون در آورده. حواز جور مخالف چو قیر و گون گردی، عزیز فاطمه از اسم سرنگون گردی. دیاغا نتوانستن خود رو نگه دارن روی از بدنشون ضعیف شده بود در اثر خونهای زیادی که از بدنشون رفته بود. آتش فوق العاده ای که داشتن یه وقت از بالای از روی زمین افتادن. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. خدایا درجه کامل ایمان رو به همه ما عطا فرما، ما رو از همه رذایل، از اضطرابهای فکر، وسوسه‌های شیطانی دور فرما. به هدف خلقتمون ما را برسان، با دین آشنامون فرما، ما را به همه دستورات قرآن و اهل بیت عامل بگردان، گناهانمون را عفو فرما. در این روز جمعه خدایا اسباب ظهور مولای ما را فراهم فرما، ما را از بهترین یارانش قرار بده، زیارت جمالش رو نصیب من فرما، از برکات حضور اون حضرت بهرمند من فرما، تحت تربیت اون حضرت و دعاهای اون حضرت ما رو قرار بده، به لطفت نعمتهای ظاهری و معنوی ما رو فراون فرما، باران رحمتت رو به مقداری که نافع است بر ما نازل فرما، ما را به مؤاخذه گناه گناهکاران مبتلا مگردان، پروردگارا بیماران و منظورین از آنها و سفارش شده ها رو شفا عطا فرما، دشمنان اسلام رو هم ذلیلشون گردان، نابودشون گردان، عبرت روزگارشون گردان، گذشتگانمون رو هم رحمت فرما به جاه محمد و آله.